أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با رهن بود. عرض کردیم که رهن عقدی از عقود نیاز به ایجاب و قبول داره. به اینجای بحث رسیدیم که علاوه بر ایجاب و قبول، آیا رهن نیاز به قبض هم داره یا نیاز به قبض نداره. عرض کردیم که بعضی از فقهاء ما قائلن که رهن نیاز به قبض داره، بعضی از فقهاء ما قائلن که رهن نیاز به قبض نداره. صاحب جواهر میفهمد بهترینه که بگیم در میان فقها ما در ارتباط با بحث قبض سه نظریه وجود داره، نه دو نظریه. ایشون میفهمن عموما میگن که دو نظر میان فقها وجود داره. یه نظر اینه که قبض لازمه، یه نظر اینه که قبض لازم نیست. ولی به نظر من سه تا نظر وجود داره. اون سه نظری که صاحب جواهر میگه بین فقها وجود داره اینه که بعضی ها قائلن که قبض در رهن نه شرط صحت و نه شرط لزومه، پس قبض هیچ نقشی نه در صحت عقد رهن داره نه در لزوم عقد رهن داره. این نظر اوله. نظر دوم اینه که بعضی ها میگن که قبض شرط صحت عقد رهنه، یعنی اگر شما عقد رو منعقد کنید اما به قبض مرتهن ندید، اصلا عقد رهن واقع نشده، صحیح نیست. و نظر سوم اینه که عقد رهن شرط لزوم قبض در رهن شرط لزوم عقد رهنه، یعنی شما وقتی که ایجاب و قبول در رهن رو منعقد کردید، عقد رهن صحیحاً واقع شده ولی عقد رهن لازم نیست. دیروز عرض کردیم که عموما میگن لزوم عقد رهن از ناحیه راهنه نه از ناحیه مرتهن. البته عرض کردیم بعضی میگن از دو طرفی که دیروز توضیح دادیم، ولی چون عموما میگن از ناحیه راهن لازمه، یعنی راهن اون آقایی که به دهکار معامله قبلی بود که الان داره چیزی رو گرو میگذاره، اون نمیتونه بدون هماهنگی با مرتهن رهن رو به هم بزنه. میگن اما اگر قبض صورت نگیره و عقد صرفا صورت بگیره، در این صورت راهن میتونه به هم بزنه. چرا؟ چون شرط لزوم قبض، تا قبض نداده میتونه این رهن رو به هم بزنه، هرچند عقد رو انجام داده. ولی عقد صحیحاً منعقد شده. یعنی چی صحیحاً منعقد شده؟ یعنی اگر بخواد رهنی تحقق پیدا کنه، نیاز به ایجاب و قبول مجددی نداره. همون ایجاب و قبول صحیحاً واقع شده، بر اساس همون ایجاب و قبول میتونه این مال رو به قبض اون آقا بده، نیاز به عقد جدیدی نداره. اما لازم نیست، یعنی راهن تا قبل از قبض میتونه رجوع از رهن بکنه و نیاز به اجازه و هماهنگی با مرتهن هم نداره. صاحب جواهر نظرش اینه که به نظر میاد سه نظر میان فقها ما وجود داره، نه دو نظر. ولی خب عموما میان دو نظر وجود داره، ایشون میفهمند سه نظر. البته صاحب جواهر این نکته رو اضافه میکنه که البته محتملات در مسئله که بیش از سه تاست، یعنی ما ممکنه که تا پنج نظریه در اینجا تصویر بکنیم نقش قبض در ارتباط با عقد رهن، ولی ایشون میفهمن غیر از این سه نظریه قائل براش وجود نداره. پس ما سه نظریه‌ای داریم که این سه نظریه در میان فقها ما قائل داره، و از این جهت ایشون معتقده که در ارتباط با قبض در رهن سه نظر وجود داره نه دو نظر. این فرمایشی است که صاحب جواهر می‌فهمند. حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه بعد از این که ایشون هم تقریبا متمایل با سه نظر میشن، ولی ایشون می‌فهمند که اما به نظر من اینه که اگر دقت کنیم در کلمات فقها دو نظر بیشتر وجود نداره، و ایشون میفهمن که این سه نظر نیست بلکه دو نظره. فرمایش آیه همدانی در مصباح الفقیه ناظر به این قضیه است که ایشون فهمن اونهایی که تعبیر کردن که قبض شرط لزوم عقد رهنه، منظورشون از لزوم همون صحته، چون عقد رهن رو یه عقد لازم میدیدن گفتن شرط لزومه و منظورشون از لزوم همون صحته. و بعد ایشون شواهدی از موارد دیگه میارن، مثلا در وقف ایشون باز مسئله رو مطرح میکنه که عده‌ای گفتن خلاصه شرط لزومه ولی مقصودشون شرط صحته. حالا ایشون یه زحمتی کشیده و تأمل و توضیحی داده بر این که درسته که در بعضی از عبارات گفتن قبض شرط لزومه ولی واقعا مقصودشون از شرط لزوم همون شرط صحت بوده، چون رهن رو یه عقد لازم میدیدن. خب وقتی یه عقد لازمه اگر این عقد منعقد نشه پس دیگه لزومی نداره، منظورشون از لزوم چیزی جز صحت نیست. بعد ایشون شواهد و قرائنی هم میارن از کلمات فقها در غیر بحث رهن که آقایون میگن که تا این قبض اتفاق نیفته لازم نیست، که منظورشون اینه که صحیح نیست. دلیل دومی که ایشون برای این مسئله اقامه میکنن عبارت است از این که به هر حال برای لزوم دون صحت همچی استدلالی وجود نداره، یعنی برای صحت چرا ادله مطرح شده، اما اینکه ما بگیم تا قبض صورت نگرفته عقد رهن صحیح است اما لازم نیست، ما دلیلی برای این مسئله نداریم، چون هم بدون مدرک این قول و مدرک و دلیلی که براش گفتن خیلی سسته که بعید فقها ما مثلا همچی چیزی گفته باشن، و هم خلط بین صحت و لزوم ایشون میفهمن خیلی بعیده که فقها ما توجه به صحت دون لزوم و لزوم دون صحت نداشته باشن، و هم این که در بعضی از موارد دیگه هم آقا میفهمن شرط لزومه منظور شرط صحته. به این قرائن مرحوم حمدانی میخوان بفهمن که نه، دو قول بیشتر در مسئله نیست و سه قول وجود نداره، و تقریبا شاید تعریض به صاحب جواهره که ایشون میگه که در مسئله سه قوله نه دو قول. حالا خواستید مصباح الفقیه حاج آقا رضا هم نگاه کنید در بحث رهن. نه در خصوص رهن میگن اونایی که میگن شرط لزوم منظورشون شرط صحته، و الا تفکیک بین صحت و لزوم رو ایشون مشکل ندارن، و بچه هم میگن دلیلی وجود نداره، مثلا یه استدلال یا دو استدلال مطرح شده که حالا عرض میکنم، میگه بعیده که این مدرک قائلین باشه. که ممکنه عقدی صحیح باشه و لازم نباشه، در اون مواردی که قبض درش شرطه ایشون تأمل داره میگه میشه تفکیک کرد بین صحت و لزوم، ولی در سایر عقود لازم این گونه نیست. قلیلی اومدن این تفکیک رو پذیرفتن، مثلا قلیلی که پذیرفتن در بحث بیع، بعضی از آقایون میفهمن بیع معاطاتی بیع صحیح هست اما بیع لازم نیست. ما میگیم عقد بیع عقد لازم است، ولی عده یادتونه گفتن که اگر این بیع به صورت معاطات منعقد بشه بیع صحیح هست اما بیع لازم نیست. پس فرق بیع لفظی و بیع معاطاتی چی اینه که بیع لفظی هم صحیحه و هم لازمه، اما بیع معاطاتی صحیح هست و لازم نیست. یعنی بعضی این چنین تفکیکی رو قائل شدن، ولی اینا قولشون نادره قلیله، من کم دیدم فقهایی که به این تفکیک قائل و ملتزم بشن، ولی اگه یادتون باشه خصوص بی همین مسئله رو قائلن، که صاحب جواهر هم در بعضی از جاها به این نکته اشاره میکنه که عده‌ای معتقدن که اگر بی معاطاتن منعقد شد این بی لازم نیست، هرچند بی صحیح هست، و دیگه او اوفو بالعقود نمیگیرش، چون اوفو بالعقود در حقیقت بر لزوم اون بیعی دلالت میکند که به وسیله عقد ایجاب و قبول منعقد بشه.
بیع لازمی داریم که جایز منعقد بشه؟
بیع دیگه
خود عقد لازم میدونیم که جواز منعقد بشه و مرحله لزوم نرسه. حالا اینجا به معادلی که از ما اول جایزه اسم کلن شرط دیگه ای.
بی رو ما یه عقد لازم میدونیم، عقد جائز نمیدونیم. اونها میخوان بگن ما دلیل لزوممون عفو بالعقوده و چون در معاتات عقد وجود نداره پس مشمول عفو بالعقود نیست، ولی چون عرف میگوید بیعه ما میپذیریم که بیعه. استدلال اینه که دلیل لزوم عفو بالعقود، وجوب وفاء به عقد، در معاتات عقد وجود نداره پس مشمول عفو بالعقود نیست، پس دلالت بر لزوم نمی کنه. اما عقلا عرف میگن بیعه، پس بیعه هست صحیحاً اهل الله البیعه، ولی چون ایجاب و قبول نداره عقد نیست، مشمول عفو بالعقود نیست. استدلال اونا اینه. حالا دقیقا اینی که عرض کردن جواب سوال شما شاید نبود، ولی شبیه با اون قصه هست که بعضی تفکیک بین این دو مسئله رو قائلن، که به هر حال عقدی ممکنه صحیح باشه و لازم نباشه. ما از این عقد گاهی وقتا تعبیر مثلا به عقد متزلزل میکنیم، یعنی اون عقدی که در ماهیت خودش یه عقد لازمه، ما میگیم این عقد عقد متزلزله. مثلا فرض کنین عقدی که فیه خیاره، یه عقد لازمه یا جائزه؟ ما نمیگیم جائزه نمیگیم لازمه، میگیم متزلزله. یعنی این عقد در ماهیت خودش لازمه و در دسته عقود جائزه نیست، اما چون شرطی گذاشتیم خیاری درش وجود داره، به هر حال یه تزلزلی در عقد وجود داره. خواستم بگم یه تفکیکی اما به صورت کلاسیک و سنتی خودمون در عقود لازم قبول داریم دیگه، یعنی ما یه عقدی رو بین لازم و جائز میدونیم، اسمشو میذاریم عقد متزلزل، مثل عقد بیعی که فیه خیاره، که در اینی که بیع لازم است و این عقد از عقود جائزه نیست، ولی اسمشو میذاریم عقد متزلزل. خب حالا از این مسئله که بگذریم، یعنی بیایم به ادله بحث بپردازیم و ببینیم که مسئله چگونه است. دیروز خدمتتون عرض کردم عده‌ای از فقها ما به عفو بالعقود تمسک میکنن. مرحوم صاحب جواهر که خودش معتقده به این که قبض هیچ دخالتی نه در صحت داره نه در لزوم، علاوه بر عفو بالعقود میگه اصل عدم اشتراط چیزی زائده بر عقده، که البته میگه این اصل عدم اشتراط میتونه معید خود عفو بالعقود باشه، ولی میتونه دلیل مستقلی هم باشه. پس عفو بالعقود یه دلیل، اصل عدم اشتراط شیء زائد بر عقد، ما شک میکنیم که قبض در صحت عقد رهن دخالت داره یا دخالت نداره، اصل عدم اشتراط، که با اصل عدم اشتراط در حقیقت اشتراط قبض رو نفی میکنیم. بله، اصل عدم جعل اشتراط. و ایشون دلیل سومی که مطرح میکنن اینه که نصوص باب رهن ظهور در این داره که احکام رهن بر صرف عنوان رهن مترتبه، عنوان رهن هم به لحاظ عرفی با عقد تحقق پیدا میکنه، اگر یه عقدی بود ایجاب و قبولی بود یا آقای بدهکاری گفت که من این مالم رو در اختیار شما به وثیقه قرار میدم، اون آقا هم گفت پذیرفتم بدون اینکه قبضی صورت بگیره، ایشون میفهمن که خب رهن صدق میکنه و ظهور نصوص هم اینه که با صدق عنوان رهن احکام برش مترتب میشه. ایشون اضافه میکنه به این مطلب که خب در اکثر این نصوصی که مطرح شده هیچ حضرت تنبیه و اعلانی نکردن که حتما باید یه قبضی هم وجود داشته باشه، در حالی که اگه قبض لازم بود سزاوار بود که امام سخن از قبض میگفتن، ولی امام سخن از قبض نگفتن. به این ادله ایشون میفهمن قبض هیچ دخالتی نه در صحت داره و نه در لزوم. این ادله ایست که صاحب جواهر مطرح میکنه، دیروزم مطرح کردیم. در مقابل اونهایی که میگن نه، قبض در صحت عقد دخالت داره. در صحت عقد دخالت داره یعنی بدون قبض اصلا عقد رهن صحیحاً واقع نشده. صحیحاً واقع نشده یعنی هنوز بی اثره، اینطوری باید معنا کنیم، نه اینکه یه چیز باطلیه، مثل اینکه اگر ایجاب محقق شد قبول نیومد ما نمیگیم ایجاب باطله، ولی میگیم که تحقق پیدا نکرده. این تعریف از صحتی که دارم عرض میکنم یک کمی متفاوت با بعضی از ذهنیت هاست. نکنید چون صحت رو که میگیم در برابر بطلانه، یعنی شما اگه عقد رهنی رو منعقد کنید و قبضی وجود نداشته باشه، وقتی میگیم صحیح نیست یعنی این عقد عقد باطل است. نه، منظورمون از صحت یعنی عقد بی ثمر است، یعنی آثار و ثمرات عقد رهن به صرف ایجاب و قبول مترتب نمیشه. که از این بعضی از آقایون به جای تعبیر به صحت میگن جزء سبب، یعنی میگن که اگر تعبیر به صحت بکنیم یه تعبیر رسایی نیست. یعنی وقتی میگید بدون قبض صحیح نیست، تصور اینه که باطل است. نه، باطل نیست، بلکه جزء سبب نیومده، یعنی ناقصه. مثل اینکه شما اگر ایجاب و گفتید هنوز قبول نیومده، ما میگیم که هنوز محقق نشده چون جزء دوم نیومده، نه اینکه ایجاب شما باطله. نمیتونیم بگیم ایجاب باطل است و قبول شرط صحت ایجاب است. نه، شرط صحت ایجاب نیست، بلکه جزء سبب است. حالا این تعبیر در صحت هم مهمه، چون بعضی گفتن که تعبیر به سبب بکنیم، قبض جزء سبب است، تعبیر به صحت تعبیر رسایی نیست. خب اونهایی که میگن قبض شرط صحته به همین معنی که عرض کردم، اونهایی که میگن قبض شرط صحته، اونا به ادله استدلال کردن. دیروز عرض کردیم یکیش آیه کریمه فرحان و مقبوزه است، که فرحان و مقبوزه دلالت میکنه که رهن باید قبض شده باشه. و خب نظر این آقایان اینه که فرحان و مقبوزه مقدمه بر عفو بالعقود و تقیید میزنه عفو بالعقود رو. هر عقدی به مجرد انعقاد وجوب وفا و لزوم داره الا عقد رهن، که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض هم داره. این یه استدلاله. به این استدلال مثل صاحب جواهر چند تا اشکال کردن. یه اشکالشون عبارت هست از این که خب شما به فرحان و مقبوزه دارید به مفهوم وصف تمسک میکنید، میخواید بگید رهن غیر مقبوز صحیح نیست. مفهوم وصف یا به خودی خود بی اعتباره، یا مفهوم وصف نمیتواند مخصص عموم عفو بالعقود باشه. پس استدلال شما استدلال به مفهوم وصف است، فرحان و مقبوزه. شما میخواد ازش چی استفاده کنید؟ میخواد استفاده کنید که رهن غیر مقبوز باطله. خب اولا جمله وصفیه مفهوم نداره، بعضی اشکالشون در مفهوم داشتن جمله وصفیه. و ثانیاً اگر بپذیریم که جمله وصفی مفهوم داره، ظهور مفهومی او ظهور ضعیفه و نمیتونه مقید عموم عفو بالعقود باشه. پس در اینجا اگه مفهوم وصفاً فی حد نفسه میپذیرفتیم، در تخصیص و تقیید عفو بالعقود به مفهوم وصف نمیتونیم تمسک کنیم. اینا که عرض میکنم در کلمات فقها همه این مطالب وجود داره. بعضی میگن ما مفهوم وصف رو قبول نداریم، بعضی میگن مفهوم وصف نمیتونه مقابله کنه با عفو بالعقود، همه این فرمایشات وجود داره. اشکال سومی که به استدلال و فرحان و مقبوزه وجود داره، عبارت است از این که خداوند متعال در مقام ارشاد به اکمل افراده. ارشاد به اکمل افراد یعنی داره توصیه میکنه خدا بهترین تضمین و کار در معامله و مبادله نسیه و غیر نقد چیه. و چون خداوند متعال ارشاد به اکمل افراد میکنه، دیگه در مقام بیان صحت رهن نیست. اون رهن کامل چیه؟ اون رهن کامل عبارت است از این که علاوه بر ایجاب و قبول قبض هم وجود داشته باشه. پس شما از یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن که بخونید تا اینجا، میبینید قرائن وجود داره که خداوند متعال به دنبال ارشاد و توصیه و راهنمایی به بهترین شکل تضمینه. خب بله، بهترین شکل تضمین فرحان و مقبوزه است. چون بهترین شکل تضمین فرحان و مقبوزه است، پس در مقام صحت رهن به قبض نیست، یعنی شرط صحت رهن قبض باشه نیست. که مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه علارغم این که قائلن که قبض شرط صحته، ولی استدلال به این آیه رو نمیپذیرن و ایشون میگن که من به خاطر این که اصلا آیه در مقام ارشاده و داره مثلا کامل ترین وجه تضمین رو تا توصیه میکنه نمیگم رهن غیر قبض شده صحیح نیست، ایشون میگن شواهدش هم همون آیه قبلشه، مثلا وستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا. اصلا آیه در مقام اینه که بیشترین و بهترین تضمین رو شما بگیرید، اما غیر از این باطله، نه اصلا در مقام این نیست. و ایشون علی رغم این که در نتیجه معتقدن که قبض شرط صحته، اما در ارتباط با استدلال به آیه فراهان و مقبوضه معتقدن که نه، به نظرم از آیه استفاده نمیشه. اکملیتش اینه که خداوند متعال میفهمد دو تا شاهد بگیرید، اگه نبود باز چه کار کنیم؟ میفهمد که خلاصه دو تا زن و یک مرد بگیرید، یعنی تمام موارد ارشاد به تمام موارد کامله، نه اینکه حالا اگه شاهد نبود با یک شاهد اکتفا کنید. البته یک شاهد که در مقام اقامه کافی نیست، ولی میتونه بخشی از کار رو کمکتون کنه. یعنی تمام توصیه‌های به کاملترین گزینه است. اولا کاملترین گزینه وستشهدوا شهیدینه، در فرض نبودش چی؟ در فرض نبودش اینه. ایشون میفهمن همه اینا توصیه در بیشترین تضمینه و ارشاده و هیچ کدوم از اینا در مقام بیان صحت نیست. نه عدل کتابت بود، نه ایشون سیاق آیه رو میفهمن. ایشون میفهمن سیاق آیه اینه که اصلا پروردگار متعال در مقام ارشاد به اکمل افراده. کتابت؟ خب به قول ایشون میفهمن کتابت در دین که واجب نیست دیگه، یعنی این که لازم نیست. شما دین بدون کتابت که دین باطلی نیست، پس چرا میفهمن و این کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان و مقبوضه؟ یعنی همه اینا از باب ارشاده. من دیروز عرض کردم این تیکه فکر میکنم که مود که عده‌ای معتقدن که فرهانون اوفو بالعقود مقدمه بر فرهانون مقبوضه است. خب استدلالش چی بود؟ یکی بود که مفهوم وصفه، اصلا جمله وصفی مفهوم نداره، یا مفهوم از اف از منطقه نمیتونه تغییر بزنه، و یا این که همین ارشاده دیگه. اینا وجوهی بود که بعضی ها مطرح کردن. خب غیر از این وجوه مد، این وجه اول بود فکر میکنم. اما وجه دومی که گفتن برای چی؟ برای اینکه قبض شرط صحت عقد رهنه. وجه دوم برای اینکه قبض شرط صحت عقد رهنه. عده گفتن اصلا بدون قبض رهن محقق نمیشه، مفهوم عرفی رهن بدون قبض محقق نمیشه. رهن یعنی گرو، صرف اینکه شما بگید من به تو گرو میدم، اون هم میگه من گرو میپذیرم، که گرو محقق نشه. عده از فقها ما میگن اصلا مفهوم رهن اینه که باید دست و آقا یه چیزی باشه. تو شما دست و آقا یه چیزی ندی که اصلا رهنی محقق نمیشه. پس علت این که میگیم قبض شرط صحت رهنه، به خاطر این که این مفهوم به لحاظ عرفی زمانی تحقق پیدا میکنه که واقعا یه مالی در اختیار او قرار بگیره. تا مالی در اختیار ما قرار نگیره که گروهی وجود نداره. پس این آقایون استدلالشون به معنای عرفی و لغوی است. اصلا رهن یعنی یه چیزی نزد ما گرو باشه. این که شما یه چیزی نزد خودتونه میگید به تو رهن خواهم داد، شما میگید من رهن قبول کردم، بعد بگید الان رهنی وجود داره، رهنی وجود نداره. مفهوم رهن در فرض است که شما دست آقا بدی، بعد میشه گرو. تو ندادی که گروی وجود نداره. میگه شما گرو گرفتی، میگه تو چیزی به من ندادی که من گرو گرفته باشه. عده از فقها ها معتقدن که نه، اصلا شرط صحت قبض، چرا شرط صحته؟ به آیه، به روایت، نه آیه لازم داریم نه روایت، اصلا مفهوم عرفی رهن اینه. ما هر جا مفهوم عرفی بدون شیء محقق نشه، مثلا در بیع، وقتی شما میگید بیع تو و اشتری تو، این نقل و انتقال صورت گرفت، یعنی شما واقعا شدید مالک، یه اتفاقی افتاد. ولی در رهن تا شما دست و آقا ندی که گروهی وجود نداره. گروه یعنی وثیقه، یعنی یه چیزی باید به عنوان وثیقه باشه. این استدلال دومه. بعضی از فقهای ما گفتن در رهن قبض لازمه، چون مفهوم رهن بدون قبض اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه، مفهوم عرفی، و ما نه نیاز به آیه داریم و روایت داریم، به خود مفهوم عرفی تمسک می‌کنه. این استدلال دومه. اما بعضی از فقهای ما میگن عمده دلیل در مسئله روایته. اینجا روایتی است از محمد ابن قیس که این روایت محمد ابن قیس عبارتش اینه که لا رهن الا مقبوزن، لا رهن الا مقبوزن. این روایت محمد ابن قیس، عیاشی هم همین نقل رو نقل کرده، اما اونی که قابل استدلاله روایت محمد ابن قیس، چون تفسیر عیاشی که خب لا رهن الا مقبوزن. سندش هم این روایت، روایت یک باب سه از ابواب رهن، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال لا رهن الا مقبوزن. خب مرحوم شیخ با سندی که از حسن ابن محمد ابن سماعه داره، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی شدید در وقف معانده، اما ثقه است، صفوان ثقه است، عاصم ابن حمید ثقه است، محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. من اول سند این روایت رو بررسی کنم. اسناد محمد ابن الحسن به حسن ابن محمد ابن سماع اسناد قابل اعتمادیه، ولی این روایت در بهترین حالتش موثقه است. در بهترین حالتش، بهترین حالت یعنی ما همه رو، یعنی اسناد شیخ رو به حسن تصحیح کنیم، عاصم رو هم عاصم ابن حمید بدونیم، محمد ابن قیس رو هم بجلی بدونیم، در بهترین حالتش این روایت موثقه است. خب عده‌ای کلن در روایت موثقه تشکیک دارن، البته الان تو متأخرین فکر نمی کنم نشنم کسی رو باید، ولی بودن در فقهای ما که روایت موثقه رو بهش اعتماد نمی کردن. خب اونایی که به روایت موثقه اعتماد نمی کنن دیگه به این روایت هم اعتماد نمی کنن، ولی خب الان نظر به اعتماد به روایت موثقه است. بعضی از فقها گفتن خب این محمد ابن قیس، دو تا محمد ابن قیس داریم، یکی ثقه است یکی غیر ثقه است، و چون مردد بین ثقه و غیر ثقه، ما به خاطر اینکه محمد ابن قیس رو نمیدونیم به جلیس که ثقه است یا غیر ثقه است، از این جهت به روایت اعتماد نمی کنیم. حالا صاحب جواهر میگه که نه، اون محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه، همین محمد ابن قیس به جلیست، و از این ما میتونیم خلاصه این مشترک رو جدا سازی بکنیم و تشخیص بدیم. پس نباید به خاطر این تردید، ولی بعضی از فقها که نوشتم کیه، اینا میفهمن که ما به خاطر اینکه محمد ابن قیس مردد است بین ثقه و غیر ثقه به این روایت اعتماد نمی‌کنیم. پس بعضیا به خاطر موثقه بودن اعتماد نکردن، بعضیا به خاطر مشترک بودن محمد ابن قیس اعتماد نکردن. البته آیه صاحب جواهر یه تعریضی میزنه که بر فرضی که عاصم در اینجا عاصم ابن حمید باشه، که باز در خود او تردید نکنیم، محمد ابن قیس محمد ابن قیس به جلیست. ولی آیه صاحب جواهر یک تأمل و تردید دیگه‌ای در اینجا ایجاد میکنه. البته میگه بعد الاغماز، میگه بعد الاغماز، بعد الاغماز، بعد الاغماز از این که این روایت موافق با عامه است اصلا، چون عامه قبض رو شرط صحت میدونن و این روایت هم روایت موافق با عامه است، از این هم اغماز کنیم. چرا؟ چون بعضی از فقها گفتن این چون روایت موافق با عامه است ما بهش اخذ نمی کنیم. پس سندش سند درسته، اما روایت موافق با عامه است، و از این جهت که موافق با عامه است، خود مخالفه هم ما بهش اخذ نمی کنیم. خب جوابش هم همینه. این اغمازی که آقایان میگن یا چشم پوشی که میگن، میگن که اون روایت موافقه با عامه اخذ نمیشه که تعارض داشته باشه. ما در موارد تعارض موافق العامه رو میذاریم کنار، ولی اگر تعارضی نداشته باشه، مثلا یه روایت موافقه با عامه باشه و سندش هم درست باشه دلیلی بر بی‌اعتباریش وجود نداره. بل اگر دو تا روایت متعارض داشته باشیم مخالفت با عامه مرجح، یعنی موافق با عامه رو میذاریم کنار و به مخالف با عامه اخذ میکنیم. ولی اگر ما معارضی نداریم که دیگه از اول نمیتونیم بگیم صرف موافقت با عامه دلیل ترد و ترک روایت. خب اینم ایشون میگن نه منم به این چیز ندارم، الا اینکه حالا این در ارتباط با سندش بود که خلاصه حالا سند به نظر ما و به نظر عموم متأخرین سند قابل اعتمادیه و میشه به سند اعتماد کرد. باید ببینیم دلالت روایت چی. دلالت روایت اینه که لا رهن الا مقبوزن، رهن نیست مگر اون چیزی که قبض شده باشه. خب لا رهن الا مقبوزن ظهورش نفی حقیقته دیگه، یعنی رهن اصلا بدون قبض وجود نداره. آقایان میفهمن که به لحاظ عرفی که ما میبینیم که صرف عقد کافیه برای تحقق رهن، یعنی بدون قبض هم رهن هست، الا اونایی که گفتن در مفهوم رهن اون قبض لازمه. از این جهت لا رهن الا مقبوزن باید یه تعبیری باشه که مجازی باشه، چون بدون قبض هم رهن تحقق پیدا میکنه. گفتن اقرب معانی به معنای مجازی صحته، لا رهن الا مقبوزن یعنی رهن صحیح نیست الا این که قبض بشود. پس این روایت دلالت میکنه که رهن صحیح اون رهن است که درش قبض وجود داشته باشه. از این جهت افرادی مثل حاج آقا رضای همدانی به این روایت استدلال کردن و میفهمن حتما در رهن باید قبض صورت بگیره. خب اون روایت عیاشی عرض کردیم، خب اون بلا سند مشکل داره، ولی خب اون هم همین مضمون رو تایید میکنه. چرا نفی حقیقت نگرفتیم؟ گفتن چون عرفن با ایجاب و قبول عرف میگه رهن وجود داره. اونو اشاره کردم، به اشاره کردم که عده‌ای معتقدن که نه اصلا حقیقت رهن مقبوضه و اینم ارشاده و همون حقیقت عرفیست و این دو تا نظر وجود داره. حالا من داوری میکنم، عرض میکنم، نظر خودمو میگم، فعلا دارم استدلال طرفین رو مطرح میکنم. خب لا رهن الا مقبوضن، آیه حاج آقا رضای همدانی میگه عمده دلیل در مسئله همین روایت دیگه، روایت صحیح موثقه است قابل اعتماد و حضرت هم فرمودن که بدون قبض رهن صحیح نیست. اشکالی که خود ایشون مطرح میکنه شاید لا رهن الا مقبوضن میگه که لازم نیست، نه صحیح نیست، چون الان ایشون میخواد بگه که شرط صحته. شاید لا رهن الا مقبوضن یه شرط لزومه. چرا میگید شرط صحته؟ ایشون میگه خب اقرب معنا به معنای حقیقی از مجازات صحته دیگه. اینجا ممکنه بگیم بله رهن کامل اون رهنیست که قبض شده باشد، مثل فرحان و مقبوضه، یعنی داره نفی کمال میکنه، ولی ایشون میفهمن که اقرب المعنا به معنای حقیقی رو باید در نظر گرفت. در وقتی که ما قرینه داریم که استعمال مجازیه و اقرب المعنا به معنای حقیقی نفی صحت است، و از این جهت تا ما بتونیم بر نفی صحت حمل بکنیم دلیلی بر حمل بر نفی کمال نیست. این هم قاعده است که خب در اصول هم مطرح شده، کفایه هم یادتون باشه مرحوم آخو مطرح کردن. هر وقت ما میدونیم که یک کلمه در معنای حقیقی خودش استعمال نشده باید اقرب المعنا به معنای حقیقی رو بررسی کنیم، الا اینکه اختلاف اصولیین در شناسایی اقرب المعنا بود، اگه یادتون باشه که این بحث رو در کجا مطرح کردن؟ تو کفایه، تو بحث عام و خاص مطرح کردن، و اونجا بحث در این بود که بعد از تخصیص حمل بر افراد باقی میشه یا تردد میشه، مجمل میشه. اونجا مرحوم شیخ گفت اقرب المعنا به معنای حقیقی تمام باقیان، بعد آخون اشکال کرد که نه این اقربیت کمی، نه اقربیت انسی، و اقربیت مورد بحث ما اقربیت انسی نه اقربیت کمی. حالا همین اینایی که خواستم بگم اصل این کبرا مورد اتفاق بین آقایون که هر وقت یک معنایی در معنای حقیقی خودش استعمال نشد و در معنای مجازی خودش استعمال نشد، ما باید هم کنیم بر اقرب المعنا به معنای حقیقی. ولی در صغرای اختلافاتی وجود داره که اون اختلاف هم بیشتر اختلاف در تطبیق. مرحوم آخون در کفایه گفت اقرب المعنا اقرب کمی نیست. یعنی شما بگید اکرم العلماء 100 نفر بودن، 10 نفر خارج شدن، حالا 90 نفر به 100 نفر نزدیکتره یا 80 نفر؟ ایشون گفت این اقربی که شیخ میگه اقرب کمیه. و ما که گفتیم همیشه حمله بر اقرب المعنا میشه، اقرب کمی نبود بلکه اقرب به لحاظ انس و دلالت بود. ولی خب اینجا ادعا اینه که اقرب به لحاظ انس و دلالت عبارت است از صحت، نه کمال و لزوم. از این جهت آقایان فرمودن که ما از این صحت میفهمیم و کمال و لزوم نمیفهمیم. بسیار خوب، این استدلال قائلین به صحت بود. استدلال قائلین به لزوم عمده استدلالشون باز استدلال به همین روایت، الا این که اونا حمله بر لزوم کردن، گفتن لا رهن الا مقبوزن، یعنی رهن لازم نمیشود مگر در فرضی که قبض بشه. ما میدونیم که در معنای حقیقی خودش استعمال نشده، پس در معنای مجازی اون معنای مجازی میشه لزوم، که جواب این استدلالم از استدلال قبلی روشن شد. اینجا بود که آیه همدانی گفتن که برای لزوم هیچ دلیل روشنی وجود نداره و از این جهتشون استبعاد کرد که بعضی از فقها ما قائل به لزوم بشن، چون اینطور که استناد میدن مرحوم شیخ در یه جایی گفته صحت، در یه جایی گفته لزوم، و میگن شیخ دو تا رأی داشته، یه زمانی قائل بوده که مثلا قبض شرط صحت، زمان دیگه قائل بوده که قبض شرط لزومه، که حاج آقا رضا احمدانی میگه نه، شیخ یه نظر بیشتر نداشته، منظورش از لزوم هم همون صحت بوده، لزوم هیچ دلیل روشنی نداره. از این جهت ایشون میفهمن که خلاصه این حرف، این مجموعه ادله‌ای که در اینجا بهش استدلال شده. حالا ما اجازه بدید از اون مفهوم عرفی شروع کنیم تا بعد به این بحثا برسیم. به نظر میاد اون نظریه که گفت اصلا رهن به معنای گرو است و گرو در عرف تا چیزی دست ما نباشه گروی وجود نداره، صرف اینکه شما بگید آقا من گرو خواهم داد و اون طرف بگه من گرو خواهم گرفت، گرو وجود نداره و گرو در مفهوم عرفیش اینه. نه، البته من باید اینجا یه پرانتزی باز کنم که شاید جا داشت در بحث دیروز مطرح بکنیم ولی به نظرم نیاز به پرداختن نداشت، و اون این بود که اصلا رهن در کلمات ائمه ما یا در قرآن این یه حقیقت شرعیه یا متشرعیه است یا همون معنای لغوی است. به نظر ما نه، حقیقت شرعی و متشرعیه نیست بلکه همون معنای لغوی است، و اینطوری نیست که یه حقیقت تازه‌ای رو دین آورده باشه به نام رهن. این نکته رو باید بهش توجه داشت. بعضی ها دوست داشتن که بگن حقیقت متشرعی یا حقیقت شرعی است ولی هیچ شاهدی بر این مسئله وجود نداره، رهن در روایات همون رهن است که عرف ازش میفهمه. این نکته ایست که ما دیروز دیگه خیلی معطلش نشدیم، چون بعضی از فقها میان خیلی روشنه که این همون حقیقت عرفی است و یه تعریف جدید یا معنای جدیدی وجود نداره، و حتی اعتراض کردن این که فقها اول کتاب رهن میفهمن رهن شرعن به این معناست، نه شرع اصلا معنای تازه‌ای نداره، رهن همون معنای لغوی است که در شرع هم همون معنا استعمال میشه. یعنی حتی به این که گفتن لغویان اینه و شرعن اینه، گفتن شرع که اصلا معنای جدایی از لغت نداره که شما گفتید شرع. خواستم بگم تو پرانتز که به هر حال معتقدیم که رهن همون معنای لغوی رو داره. خب اگه رهن معنای لغوی رو داره، به نظر میاد که در مفهوم و معنای لغوی بله بدون قبض اصلا رهنی صورت نگرفته. ولی اگر بگید رهن معنای شرعی داره و معنای شرعیش یعنی رهن یه عقدیست که به مقتضای عقد شما ملزم میشید که یه چیزی رو در اختیار دیگری قرار بدید، نه میتونه رهن بدون قبض هم صورت بگیره. پس بحث اینه که آیا رهن در حقیقت به اون ایجاب و قبول صدق میکنه که بگید یه معنای رو شارع یا حقیقت شرعی یا متشرعیه اومده خلق و اختراع کرده و گفته بله هر وقت یه عقدی بود این رهن تحقق پیدا میکنه. آثار هم براش وجود داره. آثارش چیه؟ آثارش اینه که اگه ایجاب و قبول شد شما به مقتضای این ایجاب و قبول ملزمید که اون مالی که گفتید رهن میدن به آقا بدید از باب عفو العقود. درسته؟ اگر اینو بگیم خب بله رهن با ایجاب و قبول صورت میگیره، چون شما بدید رهن یه عقد است، حالا که یه عقده شما عقد رو منعقد کردید، حالا که عقد رو منعقد کردید به مقتضای عقد باید انجاز عقد بکنید. انجاز عقد چی؟ اون مالی که گفتید گرو میدم باید بدید گرو به آقا، که در حقیقت قبض و اقباض عمل به عقد است نه جزء عقد. مثل بیعی که شما میگید بیع تو و اشتری تو، حالا باید تسلیم کنید مبیع رو، این میشه انجاز عقد. ولی فرض اینه که رهن معنای لغوی خودشو داره، معنای عرفی خودشو داره. در عرف در حقیقت رهن رو به اون زمانی میگن که ولی یه چیزی در اختیار شما به عنوان گرو قرار بگیره. قبل از او چیه؟ قبل از او قول به گروست ولو به صورت ایجاب و قبول باشه. یعنی نمیگه من گرو گرفتم، یه قرار گرو به من بده. یعنی حتی شما در فرض ایجاب و قبول میگید اینقدر بهت گرو میدم، میگه گرو گرفتی؟ نه میگه نگرفتم ولی گفته بهم گرو میده. یعنی مفهوم گرو و رهن در فرضی است که واقعا در اختیار ما قرار بگیره. پس اگر ما رهن رو یک مفهوم عرفی و لغوی دانستیم، بله در مفهوم عرفی او قبض معتبر است و بدون قبض گرو و رهنی وجود نداره. اما اگر گفتیم رهن عقد است و شارع اصلا بر عقد خاصی که مفادش اینه که به تو رهن میدهم گفته رهن، بر این عقد اسم رهن گذاشته، در اون صورت قبض جز عقد نیست. قبض و اقباض در حقیقت انجاز عقد است، مثل عقد بیعی که بعد باید ثمن مثمن تحویل یک دیگر بشود. ما قول دادیم، ما ایجاب کردیم و به مقتضای اون ملزم به این کاریم. یعنی اگه نکردیم معصیت کردیم، گاهی وقتا قابل مراجعه به حاکمه، حاکم طرف رو مجبور بکنه که خب تو که قرار بوده رهن بدی. البته این در فرضی که صحت و لزوم و قبض رو جز صحت و لزوم ندونیم دیگه. پس عرض من اینه که نکنید به اون مقدمه‌ای که عرض کردیم، اگر رهن یه معنا و مفهوم عرفی داره و شارع در حقیقت یه حقیقت جدیدی رو اختراع نکرده، اگر این گونه است نتیجه اون که در عرف بدون قبض اصلا رهنی وجود نداره و قبض شرط صحته، یعنی شرط تحقق اصلا رهنه. قبل از او هرچی ایجاب و قبولم باشد در حقیقت یه وعده است. حالا اون وعده الزامی شرعن میاره یا نه اونو بحث میکنیم، ولی به نظر میاد که خلاصه این مسئله شرط صحت میتونه باشه. ادامه بحث فردا. اللهم صل علی محمد.